أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببین آیه دیگری که مد نظر ماست بحث آیه یا ایها الذین آمنوا، آیه که در قرآن بحث تأکید بر ایمان آمده و کونوا مع الصادقین، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، آیه 119 سوره مبارکه توبه. خب تو این آیه از کنم خدمت شما، حالا بحث ایمان هم باشه کنار، اون بخش مورد نظر ما بحث همراهی با صادقینه که بالاخره این قسمت آیه باشه. ببینید ما در هر کار تحقیقی که شما میخوای انجام بدین دقت بکنید. من یک منطق به شما میگم تا پایانامتون بدهتون خوب و رسالتون. خب شما در یک کار علمی که انجام دادید در شما یک اصول دارید، خب یک فصل دارید و یک در هر فصلی یک پاراگراف های دارید. قول عرب ها فکره قول امروزی هم پاراگراف، خب پاراگراف های دارید، فصل دارید، این فصل ها زیر مجموعه یک نام جان میکنه. یعنی شما هیچ اسمی فصل این کار علمی دیداره، خب این عوامی این فصل تو باید چجوری بچینی و از کنم خدمت شما پاراگراف ها باید چجوری باشه، اینا منطق داره خودش، همینجوری نمیشه هر اسمی گذاشت. شما عوامی فصلت باید از عنوان تحقیق خود اصلیت، عنوان فصل باید از عنوان تحقیق خود اصلیت. یعنی چی؟ ببینید که مثال من برای شما بزنم، مثلا وقتی ما میایم یه اسم برد میزنم و نقش داره توی این تحلیل آقای صادق این حرف رو دارم میزنم چیزا نقشش یه مقداری غیر مستقیمه اما به کار آینده از اون میاد. مثلا گونه شناسی تحلیلی گفتار و رفتار نبوی، گونه‌شناسی تحلیلی گفتار و رفتار نبوی معطوف به امامت امیر مؤمنان، مثلا در مثلا فلان منبع کار بکنید. اونید یعنی مثلا عنوان کلیه شما باید عنوانتون به گونه‌ای باشد که به راحتی بتوانید حدس بزنید عناوین فصل. البته از این سوال اصلی تولید میشه، از سوال اصلی سوال فرعی تولید میشه، هر سوال فرعی عنوان یک فصل شماست. اما حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم چون بحثی روش تحقیقه و الان دوره کلاس ما نیست. ما از همین میخوایم عنوان فصل رو در بیاریم، باید این رو به گونه شما جراحی و تحلیل بکنی این عنوان رو که بتونی عناوین فصل رو فرمان فشتر. ما اینجا یک سری عناصر تأثیر گذار در این عبارت داریم. ما یک بار این راجع این ناظر به این قسمت ناظر به روش همین، خب یعنی اصل فصول نقش نداره. البته بله خود این گونه شناسی روح حاکم برای تحقیقه، روح حاکم این گونه شناسیه. یعنی شما باید ببینید مثلا اینجا رفتار گفتار، گونه های رفتاری،
گونه های مرسایی و احسایی رو باید در بیاریم. این روح حاکمه، اما این روح فصل است. وقتی داری میگی تحلیل، یعنی برو تو فضای رساله، تو فضای پایان‌نامه نه به سطح سه و ارشد بگیم پایان‌نامه به سطح چهار رو بگیم میگن رساله قاطی استفاده نکنیم باشمان نیست. خب پس این
سیاست دارد باید مواقع بگیم.
حالا اون مرکز مدیریت و حوزه میگه که مقاله ترویجی باید بدیم و به نظرم میاد اختیاریه، اما دانشجو هم میگن مقاله پژوهشی باید بدیم و واجب.
حالا ترویجی هم چی باشه؟
حالا هم بحثمون که میکشه از دید برای کلا چشم از خواهد اینا. من اگر جای شما باشم اگر بگم مباه هم هست، نگم خوبه، نگم تو نوبه دستی داره، من بگم مباه هست، خب بگم حرام نیست قطعا باید نه مقاله برم موقعی نویسم باشی یا مقاله نیستش اول. خب پس ما اینو تو فصلمون کار نداریم. بله قانون حاکم بر فصل هست، یعنی مثلا باید من میخوام راجع به گفتار صحبت کنم باید اون رو گونه گونه نمیشم توی کله هم اطلاعات بریزم. مثلا یه زمانی مثلا شما گونه شناسیتون ناظر به تعدد واژگان، مثلا این واژه این واژه این واژه، یه زمانی گونه شناسی شما ناظر به محتوای واژگان، مثلا واژگان صریح واژگان تفضیلی، یه زمانی گونه شناسی شما ناظر به عرض کنم خدمت شما گونه های ادبی، مثلا چی؟ مثلا گونه های تمثیلی، گونه های تصریحی فلان. مثلا میگه اینجا اینجا از گونه استعاره بیان برای استفاده کرده گفتار، اینجا آمده تشبیه و تمثیل، اینجا فلان، اینجا فلان. حالا اون بحثیه که ناظر به روش کار شماست و در روح حاکم تو عنوان فصل این کاری هم وقتی اومدی گفت تحلیل سطح سه و ارشد جای تحلیل نیست، فقط جای گزارش، سطح چهار و دکترا در واقع جای تحلیل. از این دوتا تو عناوین فصل ها نشد. اون عناصری که در عناوین فصل من نقش جدی دارن این هم نیست، امامت امیرالمومنین نیست، چون امامت امیرالمومنین در کل این اصلا موضوع کل این تحقیق امامته، چه در فصل دوش باشه چه در فصل چهارش باشه یا پنجش باشه فرقی نمیکنه. پس اون عنصرهایی که در واقع در این تحقیق ما نقش دارن، یکی گفتار، یکی رفتار، یکی هم اصل نظریه. یعنی مثلا من گفتار ببین وقتی شما بودی اصل نبوی یعنی 23 سال درسته؟ ببین اصول من باید نباشه گفتار نبوی در عصر مکه، رفتار نبوی در عصر مکه، گفتار نبوی در عصر مدینه، رفتار در عصر سوالتهای رحم دردی. حالا وقت این را هر کدومشون مثلا صریح و تفضیل میشن مثلا و اون تو جای بحث خودش. پس ببینید ما اینجا اومدیم از همین موضوع عناوین فصل بردیم. محتوای فصل هم مجموعه پاراگراف هایی است که به این عنوان ها ربط داره. یعنی ببینید شما فرض کنید وقتی گفتی عنوان فصل شد گفتار نهایی در اصل مکه، خب یک بخش باید گفتارهای سریع رو بگیم، یک بخش باید گفتارهای تفصیلی. مطالبی که زیر اینهاست هر کدوم پاراگراف هم هست. خب بنابراین این از بالا رسیدیم به پایین. اگه بخوای از پایین به بالا رسید چجور رسید؟ شما هر پاراگرافی رو که مورد مطالعه قرار میدید، خب دقت کنید اینا ریزه کاریه، کاری تحقیقیه، به کارتون میاد. خوب دقت کنید، شما هر پاراگرافی رو که می‌نویسید، این پاراگراف یک دال مرکزی داره. یعنی چی دال مرکزی؟ یعنی آقا شما این جمله رو که فرم این چند خطی که نوشتی، لب کلامش یه چیزه، همون لب کلام یا همون دال مرکزی میشه عناوین پاراگراف شما. خب میشه عناوین پاراگراف شما. مثلا همین تو همین مثال بزنم خدمتتون. یه زمانی شما میایی میرسی به این که مثلا 7 گفتار سریع پیامبر در عصر مکی در باره امامت امیرالمومنین دارد. 7 گفتار سریع، مثلا کلمه امیرالمومنین. با این پاراگراف رو میخوایی صحبت بکنیم، میخوایی بگی آقا فلان رخ داد، درسته؟ در مقابل فلان شخص پیامبر این واژه امیرالمومنین رو به کار برد. عنوان شما در این پاراگراف میشه واژه امیرالمومنین. یعنی دال مرکزی این پاراگراف این واژه است. گاهی اوقات مثلا میخوای بگی آقا در عصر مکی در فلان جا پیامبر آمدن اصل امامت الهی رو بیان کردن، اصلا کاری نداره به امیرالمومنین یا غیر امیرالمومنین. در عصر مکی شب هجرت یه رخدادی اتفاق افتاده به نام لیلة المبیت. این لیلة المبیت یه اجزایی داره که امامت ازش به دست میاد. عنوان میشه لیلة المبیت، عنوان اونجا میشه بیان امامت الهی. دقت میکنید اینا منطق پاراگرافه. یعنی شما هر پاراگرافی که میخوای عنوان براش بزنی، اون دال مرکزی محتوایی که میخواد توی این پاراگراف بیاد، این میشه عنوان پاراگراف. درست شد تا اینجا؟ حالا شما تو فصلتون فرض کن 10 اینجوری پاراگراف دارید، خب؟ که هر کدوم یه عنوان داره. دال مرکزی اینا میشه چی؟ میشه عنوان فصلشون. یعنی مثلا ببینید من اومدم فرض کن که اینجا
اومدم در اصل مکه، مثلا فرض کن 6-7 واژه سریع پیدا کردم، مثلا چند تا حرکتی پیدا کردم. خب این مثلا شده گفتار اول، این شده گفتار دوم. خب این عناوین از چی گرفته شده؟ از پاراگراف های من گرفته شده. این عناوین دیگه از پاراگراف عنوان گرفتم، از مجموعه این عناوین عنوان گفتارم گرفتم. خب از مجموعه این دو گفتار عنوان فصلمو میگیرم و از مجموعه فصول عنوان تحلیلمو میگیرم. واضح شد مسیر؟ خیلی واضح و روشن اینجوری. پس شما پاراگراف هایی دارید، از پاراگراف ها بهش عناوین میرسید شما. خب از اون عناوین به یک عنوان کلی‌تر، از این عناوین کلی‌تر به یک عنوان کلی‌تر، و از این عناوین کلی به اصل عنوان و عنوان رساله امامتون رسید. برنامه اگر اینجوری نقش بکشید، حشویات تو پاینامه میبینید. یه مشکلی که باید پاینامه های طلب ها چیز اصلا هست میبینم، مطالعه میکنم، بررسی میکنم اونها، اینا که میاد زیر دست آدم خیلی این برون بر زده، برای که دال مرکزی رو نفهمده چی. شما باید تو همین جا درکت کنید. وقتی بهت میگن موس، باید روش به همین حرف بزن. وقتی بهت میگن موس بیسیم یعنی بیسیم، وقتی میگن باسیم یعنی باسیم، دیگه روش به کیبورد نباید حرف بزنید. خب گرچه ما یک کیبوردی داریم که مثل این موس بیسیمه،
با یه یو اس پی که واسه چی اینا با هم دیگه کار میکنن. این درسته، یه همچیزی هم وجود داره، اما الان از شما اینو نخواستن، از شما اینو خواستن. خب این ساده اینجا. حالا میخوام بریم سراغ آیه صادقی. ببینید تو آیه صادقی نگاه کنید، باز ببینید داله مرکزی چیه. میخوام بیته یه تحقیقت معلوم بشه که ببینید ما امروز بخوام چه حرف بزنیم. خب ما در آیه صادق این وقتی بهش فکر میکنیم میگه یکی سانی جدی ما رو تنها بشه کنیم و باز صادق این بشه. خب روح حاکم بر این عبارت، روح حاکم اینه که یه بحث درونی دینی، یه بحث درونی دینی. پس اینجا دیگه من راجع به یهودی و مسیحی اونا حرف هم بزن. خب خطاب هم به مؤمنین، این هم اینجا. پس اینجا من بخواه بیان انوار مؤمنان مشخص کنم مثلا توی بحث من ارتباطی نداره. این چیزی مقامات مقروب آلی این هم که مؤمن اگه بخواه بشه مؤمن بگن باید تقوا پیشه کنه، این هم در بحث من دخلی نداره. این چیزی مقروب آلی. پس تمام بعد میاد بر اینجا، اینجاست که بحث تکلیف آوره. کنون ما از صادقی ببینید جراحی میکنه. دقت کنید شما هم همین ما شما میگه برکار میکنید باید خبر آچ آچ هم تقسیمش بکنید با چاقو بعد خلو بدید سراغ اجزایی که باید پاسخ. خب باشید فل امر آز صادقی تمام مردم هم اینجا است. خود این عبارته به درس میاره که یک جماعتی مخاطب قرار گرفتن که قرار یک تکلیفی داشته باشن. پس باید مصداق این صادقی معلوم باشه که چه کسانی هستن، مصداق این معا و همراهی هم باید معلوم باشه. این دوتا نکته سوم مفاد به این فعل امر هم باید معلوم باشه که این وجوب چیه، مستحب به واجب چیه. درسته؟ پس ما کلی بحثمون رو این تیکه هست. پس اجزایی که در این تحریر از یک پایانانه نیست، اگه پایانانه بود اونجوری من ریزش میکردم، ما اون رو ریز کردم به درد آینده تون بکارم. برای خواستم باز میگم ببینید این تیکه تیکه. خب شما وقتی میگید پس اینجا بحث کنید بگم که من با این کاری ندارم، نمیز کنم، من با این تیکی کنم. آقا چیه رو باید تحریر کنم؟ یک مصداق صادقین رو، دو مصداق میزان، اینجور بگیم مصداق صادقین میزان همراهی، و آیا این میزان هرچی هست واجب هست یا واجب نیست، چگونگی همراهی. ببین چگونگی میزان مصداق دقیقا چیه میخوایی تحقیقی بکنیم. ببین وقتی اینجوری رو تحقیقت فکر بکنی میفهمی تا آخر کار ما میخوایی چیکار کنی. چرا در ماهای ما میبیسته بشم؟ چرا میگه هفته قرم دست بگیره؟ چون راه بلد نیست. شما اگه مثلا فرض کنید که شما میگن باید برید پردیسان، اگه قبلش فکر کنید آقا من یه راه برم برم تو رودخونه برم، یه راه برم برم از صفایی و قلوانمی برم، یه راه هم دارم برم سمت فرسون عنوان جمهوری و مرجعیت و پردیسان. وقتی این راه رو فکر کنیم به مقصد من فکر کنیم نزدیکتن راه من خواهد. اما اگه فکر نکنیم اگه بیوکتی مسیر ممکنه به ترافیک بخوریم بنزین تمام بشه بذاره یک افتر برای اینجا باشه. حالا اینجا من وقتی فهمیدم که من با این اول بحث درون دینیه با این ها هیچ کاری ندارم، من میخوام راجع به چگونگی میزان مصداق باشه میشه نمون خواهد. حالا وارد تحقیق بشه در دیگه نه اینو قاطعی نمی کنی نه اونو قاطعی نمی کنی، هیچ حقی بر هیچی خودش می برید جلو. خب حالا بریم جلو. ببینید ما یکی از مباحثی که در علوم انسانی، حالا ببخشید دوستان اگه اینجوری دوست ندارید من اینجوری نگم. ببینید بعضی از اساتید روششون اینه، میره همونو که هست رو میگه و میره تو توتیواری چیزی میگه یکی همچیزی میشنه. حالا چقدر او میگیره چقدر این درست میگه اینو معلوم نیست. من بنیادی میرم جلو، یعنی هر بحثی که میخوام بکنم زمینه بحث رو میگم. اگر اینجوری دوست ندارید بودم بگی دیر نشده، ما اینجوری نخواهیم گفت. خب
اولی که شما این آیه رو فرمودید، من خودم تا الان مثلا به این آیه مستقل احمده دقت نکردم که آیه میتونه مرتبط باشه، ولی با این سوالات که این صادقی کی هست و نظام چگونگی واقعا
میگم اگر بالاخره من تابع جمعم، ما برای شما اومدیم این مدت دستون بریم، اگر دستون کنید چیز نیست خب
ببنم بگیرم.
خب من هم دنبال همین هم ببین یه ویژگی واقعی شدیم دارم، فقط الان شما رو نمیدونم. من توی محل کارم همینجورم با دوستان که کار میکنیم همه شای جلوتر رو میدونم که آقا این در آینده چه این بخش کجاها به کارش میاد. یعنی صبح مثلا جلو جلو میام اون فونداسیون طرفو اینجوری میچینم میرم جلو. خب ما الان پس یک واژگان کلیدی در این آیه داریم که باید بررسی کنیم. ببینید کونو مع الصادقین، باز میخوام خردتر بشیم تو کار، دقت کنید، چون ببین میخوام برسیم به اون نقطه اصلی، اونی که باید کار کنیم که حاشیه نریم. البته کونو یعنی باشید، اصل بودن. پس اینم خیلی به عنوان مفهوم نیست. بله باید بحث کنید آقا این میزان بودن به قول چگونگی بودن چجوریه، این نتیجه است، آخر کاره. میدونید من دو واژه کلیدی اینجا دارم، یکی مع، یکی صدق. همین صادقین کلیشش میشه صدق. اصل و اساس کار ما روی این دو واژه پایه‌ریزی شد. خب حالا میخوام معنای مع رو در بیارم. درست شد. ما اینجا ببینید دوستان، باز باید فکر کنید وقتی شما میخواییم معنای مع رو در بیاری، خواهش میکنم به قول استاد ما میگم هشتون یه حواستون ما، وقتی میخواییم معنای مع رو در بیاری هیته یه کارتون میبینی آقا من کجا دارم کار میکنم، این چیه، این یه آیه قرآن. درسته طبیعتاً دقت کنید من در سه ساعت باید راجع به مع کار کنم. یک، از نظر لغوی مع به چه معنی است، این ساعت اول. ساعت دوم، آقا این آیه قرآنه، من اینو باید در این کانتکست و در این قاب قرآن ببینم. مثال بزنم، صلات. یه زمان شما باید همینجوری صلات رو بحث بکنیم، یه زمان نه صلات رو به عنوان، یه زمانی توی عصر جاهلی و فضای دیوان عرب جاهلی هستی میخوایی صلات رو بحث بکنی، یه زمان نه میخوایی یک بحث درون دینی بکنی. پس طبیعتاً صلات رو در چارچوب قرآن و روایات باید ببینی. پس یک معنی لغوی، دو کاربرد واژه، کاربرد مع در قرآن. صلات مثلا در قرآن ارکان مخصوص است، صلات در دیوان عربی جاهلی دعاست، هر بکنه و هم بوده. پس این هم در قرآن. سه، محور سوم، معنای مع در آیه، در همین آیه، در همین آیه. حالا می‌رسیم، شما تو قرآن هفت مدل مع داری، کدومش روی آیه است؟ خیلی مهمه کدومش تو این آیه است. لذا ما مجبوریم اول کلمه مع رو تندتون بررسی بکنیم. خب مع در لغت نمیدونم فرض بکنیم به معنی همراهی و صحبت، افراد مختلف همین گفتن مقتضی اجتماع در مکان یا زمان یا در معنی یا در شرف رتبه است. کلا این همراهیه مدل های مختلف داره، همراهی در مکان، همراهی در زمان، همراهی در معنا، همراهی در شرف و رتبه و معانی از این دست. برای معنا دال مرکزی اینه که معه به معنای همراهی است. پس من باید همراه این صادقین باشن. حالا ما در قرآن چه معنی داره؟ ببینید ابن جوزی میگه 5 تا، میگه 1 همراهی و مصاحبت محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی کفار، والذین معه همراه. 2 به معنی نصرت، کلا ان معی ربی سیهدی، هرگز خداوند به همراه من از هدایت می کنه. چی یعنی به همراه من است؟ یعنی من رو ان الله ناصری، یا اینجوری بگید کلا انه ناصری سیهدی. مثلا اگه اینجوری معنا بکنید کلمه ناصر رو بذارید جای معن، اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی هرگز به درستی که خداوند یاور من است و حمایت هم میکند. این معنی نصرت. گاهی وقت معنی معنی علم، لا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما قالوا، آقا نه کمتر نه بیشتر جز اینکه او با آنهاست هر جا باشن، او با آنهاست هر جا باشن. یعنی چی؟ یعنی تحت نظرشون داره، یعنی نسبت به اونا علم داره، دانش داره. گاهی وقت معنی انده و آمنو به ما انزل تو مصدقن به ما معکن، شما الان معکن بردار اندکن بیش بذار، ایمان بیارید به آنچه که نازل کردم در حالی که تصدیق میکنید آنچه نزد شماست. معکن ایلما اندکن. گاهی وقت من علای و تبع النور الذی انزل معه، یعنی انزل علیه، پیروی بکنید دنبال رو باشید نوری رو که نازل شده از برق. خب این عرض کنم خدمت شما 5 تا اینجا میدونم میدونم متعلقش فرمان برابر. خب به همین ببین تو آیه صادقین هم همین گفتیم که میزان این باید چجوری باشه یا چگونه باید باشه این همراهیه، این چگونگی داره بیان میکنه. آه این به معنی علم، به معنی فلانه، این مصاحبته جنبه های مختلفی دارن و این حقش بله مصاحبه است. آقای ابوالبقا حنفی میاد میگه آقا دو تا معنی دیگه معه داره. 1 تبعیت، این نعرف بکر یه علم و انفه تقوم اگنا من خلطه یه لعی و نصفه و خلطه و با طائفت و من اللذین معک، خداوند میداند که تو مقدار کمی رو از 2/3 شب یا مقدار بله ادنا من یا کمتر از 2/3 یا نصف یا 2/3 رو شما اقامه میکنی و طائفت من الذین معک، و طائفه از کسانی که با تو هستن یعنی همراهی تو رو میکنن. خیلی با پیامبر بودن به عنوان مصاحب و صحابی، اما معک یعنی همراه. 7 معنی بعدیده، و دخل معه سجن فتیان، یعنی بعد از یوسف، نه که با یوسف، نه با یوسف نه هم بعد یوسف هستن ولی همراه بودن با یوسف. خب این 7 معنا در باره معنا. اما معه در آیه صادقه یعنی چی؟ حالا بریم تو آیه. ما روایات معتبری از شیعه داریم که گفتن معه یعنی تبعیت، یعنی کونو مع الصادقین یعنی کونو تابع الصادقین، شما باشید تابع و پیرو به صادقین. پس این به معنای این نیست که کنار صادقین را برم، صحابه عادی نیست، بلکه این مقصودش اینه که از این صادقین هر کی هست باید پیرو بکنه. خب روایت داریم از امام صادق، امام اسلام رضا علیه السلام آیه رو فرمودن، فرمودن از صادقون هم الائمه و صدیقون به طاعت، مصداق صادقین ائمه هستن و کسانی که تصدیق می کنند آنها را به سبب طاعتشون، یعنی اگه طاعتشون رو اگه اطاعت کردی از اونها تصدیقشون کرد. پس اونجا گفتن معه یعنی تبعیت. اصلا خدمت شما علمای امامی هم آمدن گفتن معه معنی پیروی مطلق، و این که چه نوع پیروی مطلق، یعنی در همه عمر وقتی کنون مع صادقین تابع اون باش اطلاق داره، تابع در همه امور میشه. ببینید محمد آل جبار گفته فامر الله بالکون معهم و هو للوجوب و لیس المراد الا اتباعهم و تأسی بهم. اولا این همراهی واجبه و الا بلا بود باید از اونها تبعیت بشود و به اونها تأسی کنیم در همین عمر. شیخ مفید باز به همین صورت صحبت میکنه، هذا نسل على طرد اتباعی و تاعله و ایمان بی فی الدین. بعد ابو صلاح حلبی میگه یعنی اقتدا به اونها، تبرسی میگه اقتدا به اونها، ابن شهر آشوب میگه اقتدا، ابن بطری میگه پذیرفتن ولایت اونها و اقتدا به اونها و همراهی با اونها، علامه مجلسی میگه اقتدا پیروی و در واقع دنبال روی اونها، آقای سید علی بهبهانی میگه که همراهی با اونها صادق نیست مگر به اینکه تحت طاعت اونها باشیم و از مخالفتشون برحذر باشیم. مرحوم مظفر هم میگه مراد تبعیت از اونها در هر آنچه که اونها بیان کردن و اراده کردن، شرعا باید به این عمل باشه. این تا اینجا از منظر شیعه. اما از منظر اهل سنت، علمای اهل سنت معه رو در آیه سه جور تحلیل کردن. از شیعه نظرش معلوم شد، گفت فقط تبعیت و مطلق. اما نظر اهل سنت، بعضی همین میگه معه حرف اضافیه، هیچ معنی نداره. کونو معه صادقین یعنی کونو صادقین، راستگو باشه. اصلا معه هیچ یا کنون من از صادقین از راست بیان باشه. یه حده میگن به معنی همراهی، یه حده میگن معنی پیروی. ای شیعه دقت کنید، مثلا ابن منظور میگه آقا این معه حرف اضافه است و کنون معه صادقین معناه کنون صادقین، صادق باشید. ابن کثیر باز همینه میگه کنون معه صادقین ای اصدقو و الزم الصدق و تکونو من اهلی الاخر. ابن عاشور باز همین رو میگه اصدقو، صادق باشه. خب حالا این کار نداریم، این دیگه نقد میشه، من الان وقت ندارم، 133 صفحه از این فایده، این نقد میشه و جای خودش باید بررسی بشه. اما قسمت دوم دست شما در نکنم. یه حتی گفتن معب معنای همراهی. آقای طبری وقتی میاد راجع به صادقین صحبت میکنه میگه کونو فی دنیا من اهل ولایت الله و طاعت، در دنیا اهل ولایت خدا و اطاعت باشید، و تکونو فی الاخرت مع الصادقین فی الجنه، یعنی مع من صدق الله الایمان بهی فحق قوله. میگه یعنی با کسانی باشید که خداوند تصدیق کرده ایمان به اونها را و این قول خداوند و این در زمان دیگه تحقق پیدا کنه، یعنی در صادقین با در بهش با صادقین باشید، یعنی همراه صادقین باشید، همراه کسانی باشید که مأمن صدق الله، همراه کسانی باشید که تصدیق کرده خدا را و ایمان آوردن به خدا. قشیری باز میگه کونو مع الصادقین المسلمین، یا ایها الذین آمنوا فی الحال کونو مع آخر احوالکم مع الصادقین، ای استدیموا الایمان، استدیموا فی الدنیا الصدق تکونوا قدا مع الصادقین فی الجنة. یعنی شما اینجا اگه به قول من ایمانتون رو ادامه بدید با صدق و راستی، در آخرت نتیجه همراهی و در کنار صادقین بودن است. واحدی نیشابوری هم میگه خداوند امر میکنه که شما در جهاد و سختی و آسانی همراه صادقین باشید. فخر رازی هم میگه که خداوند گفته مع الصادقین، یعنی موافق با صادقین باشید و از کنان خدمت شما از مخالفت و جرایی از صادقین خداوند داره نهی میکنه. قرطبی هم میگه هاول ام بلکان مع اهل صدق، یعنی باید با اهل صدق باشه. نصفی هم همینطور، عینی هم همینطور، آلوسی هم همینطور. خب ببینید مثل اونها باشید که از صدق نمیدونم مثلشون باشید یا از اونها باشید، نه معمولا به همون معنی از کنم چیزی هستن. خب با این نقدش هم الان کاری نداریم فعلا. صدق به معنی پیروی، بعضی اومدن بودن پیروی. مقاصد سلیمان میاد میگه که کنوم از صادقین فی ایمان هم، در ایمان با صادقین باشید، یعنی پیروشون باشید که وقتی میگه در ایمان با او باش یعنی راه اون رو ادامه بده. منظورش که جساس میگه فدل علی لزوم اتباع هم و اقتداء به هم. آقای ابن عطی آندلوسی میگه آیه اقتضای این داره که از صحبت الحال، یعنی با او همراه باشه در حال حاضر، و المشارکت الوصف، و در اون وصف صدق با او مشارکت کنه. چجوری مشارکت باید بکنم؟ در صورت که پیروی بکنم. میگه اگه این کار کردیم مرد میشی، مقتضی مرد. بیضاوی میاد میگه کنون از صادقین فی ایمان هم و عهوده هم، در ایمان و اهلشون با اینا باشید، یه در دین خدا نیتن قولن و عملن داشت پیروی دردید. نصفی میگه در ایمانشون. آقای سیمتی میگه مقصود گاهی وقت مقصود از صادقین چیه؟ بحث مشارکت در همراهی و اشتراک با اونها بدون ملاحظه زمان و مکان، یعنی کار با زمان و مکان نداره اینجا با هم بشینیم یا نشینیم یا فلان موقع باشیم، نه، اجتماع و اشتراک در افعال و رفتار رو گفتن. ببینید شما میگه اصلا کار با زمان و مکان نداشته باشه، میگه معل معنی نیست که بغل صادقون بشین، معل معنی نیست که با اون صادقون قرار بذار، اشتراک رو داشته باشه.
ببینید ایمانی که
تو هم داشته باشه، همین اعتقاد اون داشته باشه، تابع اون باشه،
اعتقاد
نداره، تبعیت بلاخره اش در میاد، ولو در یک مرحله فرض کن اعتقاد گرچه مطلق ها شامل احکام هم میشه، اما با اشتراک داشته باشم در امور دینی. چجوری میتونم اشتراک داشته باشم جدا نشم؟ در صورت که هر کاری میکنه من هم بکنم بیجرد. ابو سعود هم میگه فی کل شأن من از شما، هر شأنی از شما. ملا علی قاری میگه نه قالن و حالن، گفتارن و عملن منظورش. عبدالرحمن از سعدی فی اقوالهم و افعالهم و احوالهم. خب این بالاخره در باره معه نظر شیعه همراهی بود در آیه صادقین و یه عده از عالم الهرسان هم که کمی نبودن اونها میگفتن همراهی، حالا بعضی هم حرف اضافه و چیزای دیگه. اما معنی صدق حالا چیه؟ طبعیت بسید. خب معنی صدق ببینید، صدق حالا از نظر لغت الکامل من کل شد. آقا وقتی میگم صدق در رفتار، صدق در گفتار، صدق اصلا در گفتار که نیست، که میگه اصلا هر چیه که بخوایی بشه میگه صدق، هر چیزی که کامل از همه جهت میگن صدق در عرب بشه. حالا میخواد رفتار یه آدم بشه، اعمال یه آدم بشه، یا گفتار بشه، فرقی نمی کنه. آقای ابن منظور میگه نقیض کذب. آقای راقی اصفهانی میگه تعبیر میشه از هر فعل فاضلی که هم ظاهرن برتر از اون فعل و هم باطنن، پس یعبر ان کل فعل فاضل ظاهرن و باطنن به صدق، هر چیزی در ظاهر و باطن برتر است. فیضاف الیه ذالک الفعل الذی یوصف به نحو قوله فی مقعد صدق. میگه مثلا میدونید وقتی میگن فی مقعد صدق، در جایگاه نیک، یعنی جایگاهی که هم در ظاهر نیک است هم در باطن. خب و موصوف به این در واقع صفت به سر اضافه میشه. این پس به قول معروف از نظر دانشمندان لغوی صرف فقط به معنی راستی در سخن یا کلام نیست، بلکه هر نیکویی که وجود داشته باشه، چه در ظاهر چه در باطن، چه در سخن باشه چه در عمل باشه، فرق نمی‌کنه به این معنی. اما صدق در قرآن، در قرآن صدق به معنی صدق در گفتار به کار رفته. خب آیاتی از قرآن داریم، وجعل لی لسان صدق فی آخری، صدق در گفتار. صدق در غیر گفتار ما داریم، مثلا صدق در جوارح، مثلا و من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله، فقط راستیشون نمیدون، یعنی عهد خدا رو محقق کردن. و صدق در چیه؟ در افعال. یا مثلا آیات دیگری که در زمین میگه صدق به معنی هر عمل پسنده ظاهری باطنی. خب مثل چی؟ بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق یعنی پایگاه رفیعی دارن، جایگاه رفیعی دارن، عملشون در یعنی نزد خدا در ظاهر و باطن جاشون خوبه. منظورش آیات دیگه هم داریم، اما معنای صرف در آیه صدقه چیه؟ اینجا دیدگاه مفصل شیعه یک چیز است، دیدگاه مفصل اهل سنت چند چیزه. آقایون شیعه میگن آقا صدق در آیه صادقه این میگه کسی که متصده به این صدقه، یعنی کاراش مطابق با واقعه و اگر مخالفت کنی کنوم اصلا دینه، اگه با اون مخالفت بکنی پس دیگه به قول معروف شما صادق نیستی. و این لم یکن ان امدن بل و حتی موقع از صحبن و غلط هم فرق نمی کن. یا صدق برمی کنوم اصلا دین یعنی همه جوره باید اعمالت با اون تطبیق بکنه، حتی اگر از روی سهو و از روی خطا هم تطبیق نکرد مصداق کنوم از صادقین تحقق پیدا نکرد. این داری که مرحوم شیخ مفید میگه فلا یخلو ان یکون الصادقون الذین دعا الله تعالی الیهم جمیع من از کنم خدمت شما تمام جمیع و من مثلا صدقه جمیع هر چیزی که تصدیق میشه و کان صادقا حتی یعممهم لب و استقرار جسا. میگه هر چیزی که به قول معروف سر نامیده میشه، هر چیزی که تصدیق میشود، مقصود از خدا اینه که با این صادقین باشید، یعنی در هر کاری که اینها انجام میدن و هر عملی که اینها مرتکب میشن، چه در به قول معروف الفاظشون چه جنس هست، فرقی نمی کنه. شیخ طوسی یه مقداری واضح تر میگه، میگه با صادقین باشید یعنی اخبار اونها رو تصدیق کنید، تجزیهشون هم نکنید، همه جوره همراهشون باشید، که باز عبارت امامو داره و اینجا توضیحش میده. علامه هلی میگه خداوند امر کرده با صادقین باشید، یعنی چی؟ ایل معلوم من مصدق ولا یتحقق ذلك الا فی حق المعصوم. میگه با صادقین باش، یعنی کسانی که صدقشون معلومه. صدق هم گفتیم در همه چیه دیگه، مطلقه. خب میگه آقا چه کسی صدقش در همه چی به صورت مطلق معلوم است؟ معصوم باید باشه. ثریحی باز ایشون همین میگه الذین صدقوا فی دینهم نیتا و قولا و عملا. بهبهانی باز میاد میگه مراد از صادقین کسانی هستن که مطهر باشن و حائز جمیع مراتب صدق باشن قولا و عملا. این دیدگاه عالمان شیعه. اما عالمان اهل سنت آمدن چی گفتن؟ گفتن علاوه بر نکته دارید که
دارم
در مورد
اینکه
معنی صادق اینی که مراتب داره، یعنی از دسته قومی از ضعیف به شرکت تا اینکه
مثلا شدید ترینش
میگه از همه جهات، در مورد اینکه
اسمت رو اثبات
میکنه
بیشتر اون اطلاق
قوم
از صادقی، یعنی از اینکه میگن که
اسمت رو ثابت میکنه. ببینید درسته سه
مرا از طور نبیل و قبیل صادق نمیشه این شرکت رو در آن از این اطلاق مورده
میگن نهایت صادق رو بردن ببینید ما نگاه کنید چند تا مسئله است. یک بحث اطلاق خود صدقه. خب این صدق میگن هر آنچه خوب باشد. از اون طرف در جمله هم خطابی داریم کون و معصادم با این باش امرم که ظهور در وجود داره. پس این بودن وقتی خداوند داره دستور به بودن میدهد الا ولا بود اگر این بخواد معصوم نباشد خداوند در واقع آمده چکار کرده امر به زد کرده. این شما نکنید مثلا توی استدلال آیه فخر رازی زیر چیز داره زیل عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر منکم داره. ببین اطاعت از اولی الامر بیچون و چرا واجبه. اگر این اولی الامر بخواد خطا کار باشه لازمش اینه که اجتماع امر و نهی پیش بیاد. خدا اول از این ور امر کنه که از اولی الامر اطاعت کن، از این ور نهی بکنه از این سری گناهان. خب این آقا از این گناهکار باشه در عین اینکه من بعد از او اطاعت بکنم بعد از او دوری هم بکنم ولی نمیشه. اینجا هم همین. ببینید صدق اگر ما نخواهیم اسمت رو ازش در بیاریم لازمش همون بحث اجتماع رو امر و نهی میشه. یعنی آقا شما از این بر امر میکنه با ای باش در همه حالات، از این بر میخوام بگیم نه آقا این مقصود از این صدق همه حالات نیست، بلکه ممکنه مثلا کسی خالی بند هم باشه ما بتونیم مثلا باش، حالا خالی بند نه فقط در گفتار در همه چی ما بتونیم مثلا خدا بگی با این باش این جور در نمیه. اگر بخوایم این اطلاق کنون و خود اون صدق به معنی واقعی تبدیل کنیم باید مسئول بشه. خب مقاتل میاد راجع به اینکه صحبت میکنه بگه فقط شماره راسته نیست، ایمان و اعتقاد همه رو شامل میشه. آیه رو میاد بحث میکنه و بعد میگه که خداوند از صادقین خبر داده، گفته صادقین کسانی هستن که ایمان به خدا و رسول آوردن، شک ندارن، با اموال و انفسشون در راه خدا جنگیدن. اولائک هم الصادقون. پس مثل صادقین اینه، باید همه جوره با اینا باشی، فقط راستی در گفتار نیست، اینجا اینجا در رفتار هم هست. آقای طبری میاد میگه یعنی مع من صدق الله الایمان به، میگه یعنی با کسی که عرض کنم که تصدیق کرده خدا رو و باید به قول معروف با او به نظرم میاد استناد کردن به اونم. آقای نحاس میگه که یا نحاس میگه که قیلم از صادقین الذین یصدقون فی قولهم و عملهم. آقای سمرقندی میگه یعنی با کسانی که نیتشون صادقه و قلبشون استقامت داره و اعمالشون صادقه. آقای سلمی میگه المقیمین علا منهاج الحق، یعنی کسانی که در سر و علن و ظاهر و باطن از حالشون رضایت وجود داره. آقای سعلبی باز میگه کسی که صدق نیت داره و اعمالش درسته. آقای قشایری میگه استدامت در ایمان. آقای زمخشری باز بحث قول عمل. ابن عربی میگه کسانی که ظاهر و باطنشون یکیه. ابن عطیه همینجوری رو ببینید یکی یکی هم که بریم پایین همه یک مسئله رو دارن میگن که آقا شما با صادقی باید در همه امور باش. ببینید چون خیلی ما اینجا تحقیق کردیم بیاد یکی یکی نمیخوام بخونیم به من. اما مصداق صادقی ها کیا هستن؟ دیدگاه شیعه چیه؟ دیدگاه سنی چیه؟ شیعه میگه آقا جمهور شیعه گفتن در مورد امروزه این واقع شد. ببینید علامه هلی همچی ادعایی کنه. بعد علی ابن ابراهیم میگه ائمه هستن. سید بهرانی میاد میگه که آقا صادقین یعنی پیامبر و امیرالمومنین و آل پیامبر که اینا ائمه هستن. میگه از طریق عامه 7 حدیث داریم در زمین که از طریق خاصم 10 حدیث داریم. میرسیم حالا عرض کنم این هم حرفیشون. علامه مجلسی میگه خداوند این رو آورده که تمسک بینا کنید برای اثبات امامت معصومین که به این شیعن مسئله معروفه. بهبهانی میگه روایت مستفیض ما داریم از طریق ما و طریق عامه، مستفیض معنی مشهور، که صادقین اهل بیت پیامبر هستن. و عرض کنم خدمت شما، میگه 20 روایت هم از شیعه ده. اما روایتی که وجود داره، ببینید، از امام رضا، از صادقون هم الائمه، که سندش هم صحیح، راوی به راوی هم ما بررسی کردیم دونه دونه. به مثلا روایت دیگه داریم، ایانا انا از آقای امام رضا مخصوص از صادقین ما هستیم، سند راویاش یکی یکی معتبره. از صادقون الائمه، نحن صادقون کنوم اصلاف، یعنی معلی ابن عبی طالب، اعمت و طاهرین. ببینید روایت های متعددی در شیعه بر این امر وجود داره، یعنی 14، 15، 16، 17، 18 و 19 و 20 داره شیعه. اما دیدگاه اهل سنت، اهل سنت 9 تا قول در مورد صادقین داره. یک، پیامبر امیرالمومنین اهل بیت، یه دسته روایتش. دو، پیامبر و صحابه. سه، مهاجرین انصار. چهار، مهاجرین و ابوبکر. پنج، ابوبکر و عمر اصحابشون. شش، سه نفر متخلف جنگ تبوک. هفت، اهل کتاب. هشت، اجماع امت. نه، اجماع اهل حل و عقد. خب خیلی از روایت اهل سنت میگه آقا با امیرالمومنین اهل بیت باشید. ببینید آقای سبت بن جوزی میگه قال علماء السیره معناه کنوا مع علی و اهل بیت، معناه علماء تاریخ گفتن با علی و اهل بیت باش.
معرفت
اولیه بله. خب آقای عرض کنم خدمت شما، دیگران حالا در این باره روایت متعددی دارن. ببینید هفت دسته روایت، که پیامبر اهل بیت، پیامبر امیرالمومنین، امیرالمومنین اوسیا، امیرالمومنین و آل پیامبر، فقط امیرالمومنین، آل پیامبر، امیرالمومنین و اصحاب. هفت دسته روایت در این زمینه هم در کتب اهل سنت وجود داره. خب که روایتش هم معتبر برده. بعد از کنم حالا دیگه من از این روایت بگذرم، چون وقتمون رو به اتمامه. خب قول دوم میاد میگه پیامبر و امیرالمومنین. باز اینم یک مجموعه روایاتی داره، ابی معین اصفهانی، حاکم حسکانی و مزی و دیگران نقل کردن. قول سوم میگه امیرالمومنین و اوسیا، که باز اینا هم یه سری علماء اهل سنت نقل کردن. امیرالمومنین و آل محمد، باز بعضی نقل کردن امیرالمومنین علیه السلام. و عرض کنم خدمت شما بعد از اینم، خب اینم راویاشه تا میرسیم. پایین‌تر روایت بعدی باز در مورد این که مصداق امیرالمومنین به تنهاست، امیرالمومنین همینجوری روایت متعددی در زمینه باز وجود داره. هشت تا روایت آل محمد مقصودا، که باز بزن بدونیم
اللهم صل على محمد آل محمد.
حاکم حسکانی و سعلبی و جوهینی و سعالبی از امام صادق امون واقع در این زمین روایت نقل میکنن، سندش هم معتبر. اینجا ما دونم این سندها رو بررسی کردیم. امیرالمومنین و اصحابشون، باز این هم یک سری مجموعه روایتی که اهل سنت دارن. پیامبر و اصحابشون، باز یک سری روایتی که اینها دارن. طبیعتا ما از این به بعد رو باید بیایم روی کرد انتقادی بگیریم و بیایم قول خودمون رو ثابت کنیم. یا اینکه شما میگید پیامبر و اصحاب مصداق صادقینن، این تعریف حسد داره. من از هر کدوم یه مورد میگم و عبور کنم. آقا صحابه در قرآن دو دسته، یه سری صحابه داریم که والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکع سجدا الی آخر. یه سری اصحاب داریم، انجا ابو فاسق به نبعین و تبعین، یا ان الذین جاءوا به اثبت اثبت منکم. خب آقا کنیم از سابقین اگه بخواد بگه با همه اینا با هم دیگه باشیم به طور مطلق، اینجور در نمیاد. با اونی که به همسر پیامبر تهمت فحشا میزنه، یا اون صحابه که دروغ میگه، یا اون صحابه که در جنگ فرار میکنه، خدا میگه با اینا باشید. اگه من مثلا بخوام با اونی باشم که در جنگ فرار میکنه، لازمش اینه که هم طبق آیات قرآن از جنگ فرار نکنم و ثابت قدم باشم، هم طبق آیه‌ای که دیگه از سالون تبعیت کن به همراه او باشم و فرار کنم. این شما امانه کشیده و خیلی موارد این چنینه. این هست. پس این به درد نمیخوره. دسته دیگه، حالا کاری نداریم که صحابه منافق بریم، فاسق بریم، گناهکار بریم، همه شما طبق قرآن ثابت بشه. یا با مهاجر و انصار باشید. خیلی ساده و روان و روشن به شما بگم. آقا در واقعه صفیفه سعد ابن عباده مخالفت کرد با جریان صفیفه، رئیس قبیله خزرج بود و انصار. بعد زیر لفظ با قرارش دادن، گفتن قتلتم سعدن. عمر گفت قتل الله سعدن، خدا سعدو بکشه. عمر مهاجر، آقای عرض کنم خدمت شما سعد انصار. خب با مهاجر و انصار باشیم بالاخره نظر اینو وزیر نداره اونو وزیر کدومش. این یه نمونه است که من عرض میکنم محضرتون. بعد عرض کنم خدمت شما مهاجرین و ابوبکر، باز این هم اشکال داریم. آقا من میخوام با ابوبکر باشم، درسته؟ بله. خب ابوبکر یک نظراتی داره، مهاجرین دیگه خلافش نظر دارن. آقا وقتی ابوبکر اومد عمر رو انتخاب کرد، داره که مهاجر و انصار اومدن پیشش، گفتن استخلفت علینا فضا قلیزا. تو یه آدم فض یعنی سنگدل، قلیز یعنی بد اخلاق. یه آدم سنگدل بد اخلاق رو بر محاکم قرار بدی، و اگر این آقا خلیفه بشه کان افض و اقلز بدتر میشه. خب مهاجرین اینجا نظرشون خلاف ابوبکر، اینجا چه کنیم؟ با هر دو اینا باشیم که امکان پذیر نیست. بخوایم با اینا نباشیم، با هیچ کدوم، با شما باشید صادقین، یعنی اینا. اینا یه طریف ها صدایی داره هر کدومش. از کنم خدمت شما از اینم که بگذاریم، حالا کار نداریم که روایتش هم ضعیفه ها، ما دیگه اون کار رو انجام ندادیم. خب یا حتی مشکلات قرآنی داره که خود قرآن میگه فقراء مهاجرین و انصار صادقن. تو وقتی گفتیم با مهاجرین، ببخشید قرآن میگه فقراء مهاجرین صادقن، شما از این میگی با کل مهاجرین باشید، خود خلاف خود قرآن هم هست. بعد بحث بعدی، یعنی قول بعدی در واقع، خب این هم بگذاریم. خیلی تاریف هست در واقع نقل میکنم مهاجران شرابخوار و غیر از اینا که دیگه نمیرسیم متاسفانه. ما گفتم بررسی اجمالی، وقتم محدوده، فقط یه فایل من سر چه صفحه
هست.
از صدیقون ثلاثه، یکی امیر المؤمنین، یکی مؤمن آل فرعون، یکی هم که دیگه از زهرا نیست. اون از صدیقون ثلاثه در اون، نه تو منابع شیعه، اون تو منابع شیعه، اما از منابع اسلامی که بخواهیم بریم، بله در اون قولی که میگه فقط امیر المؤمنین یکی از آقا چنده. آقای ابوبکر عمر و اصحابشون، این هم یه قول دیگه است. خب آقا با ابوبکر عمر باشیم و اصحابش. خود ابوبکر عمر جاهای اختلاف داشت، مثلا جلوی پیامبر با هم دعوا شد، صدا به شدت رفت بالا که آیه قرآن داریم که لا تقدموا بین یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بعد بخاری یه جا داره که عرض کنم خدمت شما، میگه بسیاری از مردم عاقل نیستن، کثیر از ما عاقل نیستن، اکثر هم لا یعقلون. فقط زیر هم روایت ابوبکر و عمر بود، اینا با هم دعواشون شد. این یه نمونه. نمونه دیگه آقای عمر وقتی خواست خلافت ابوبکر رو تحلیل بکنه اصلا این بخاری داره که بیعت آقای بکر فلسه و الله مسلمین شرها. خود عمر میگه بیعت ابوبکر شر، هر کی بخواد اونجوری بیعت بکنه ما گردنش رو میزنیم. خب این چجوریه من با هر دو اینا باشم؟ مدل بیعت ابوبکر مثلا میخوام ایمان بیارم یا مدل بیعت عمر؟ کدومش نمیشه با هر دو اینها و اصحابشون باشه. خب اینم روایتی داره که بالاخره سازگاری نداره و درست نیست، فقط جعل شده. عرض کنم خدمتتون حالا غیر از این هم که سندشون هم مشکل داره و ضعیفه، و از علاوه بر اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه که پیام برتون علی و الحق و الحق و علی، نه ابوبکر رو صادق میدونست نه عمر، کاذبن آثمن قادرن خائنن، اینا دروغگو پیمان شکن نمیدونم گناهکار و خائن، هر دوشون رو کاذب میدونست. اینا رو نام صادق میدونست صحیح مسلم روایت. اینم از این حضر زهرا با اینا مشکل داشت، این رو صادق نمیدونست و موارد از این دست. اما با سه نفری که تو جنگ تبوک فرار کردن، یعنی کعب بن مالک، مرارت بن ربیع، هلال بن امیه، با اینا باشی. خب چون نقلای وجود داره که میگه آقا مصداق صادقین اینا هستن و بالاخره باید با اینا باشید که اونم باز خلاف قرآنه و من بخوام با اینا باشم. اولا مصداق صادقین اینا در عمل و رفتار و گفتارشون صادق نبودن و عرض کنم خدمت شما بخوام با اینها باشم لازمه که خیلی نهیای الهی رو بخوام انجام بدم، مثل فرار از جنگ. اهل کتاب با اهل کتاب باشید، باز یک سری نقل دیگه هستش که با عیسی و موسی موافق باشید که باز اینم خلاف دستورات صریح پیامبره که فرمودن لوکان موسی حیان، اگر موسی زنده بود واجب بود که از من رسول خدا لتبعنی، از من هدایت بکنه، یا فما وسعه الا ان یتبعنی، امکانی براش وجود نداشت از اینکه بخواد از من تبعیت بکنه. خب چجوری میشه ما اگه پیامبر یا موسی بعد از من تبعیت بکنه؟ حتی بعضی که من از تعالیم تورات براش میخونن، همین عمر میاد از تعالیم تورات میخونه که روایتش هم سند صحیحه برای پیامبر میخونه، که پیامبر به شدت غضبناک میشه میگه من در دین من شک داری که رفت سراغ اونها. خب چجوری میشه من با اهل کتاب باشم؟ یا مثلا حتی یک سری روایت پیامبر داریم که اگر اهل کتاب این مطلب به حق به شما گفتن فتو کردبون هم تکذیب بکنید، اگر سر اگر مطلب باطلی گفتن تصدیقشون بکنید، پیامبر هم برعکسشون عمل بکنید. چجوری میشه معصاره یعنی با همه اینا باشم، با اهل کتاب باشم؟ اجماع امت آخرین نکته هست اینجا هستش، با اجماع امت باشید. آیا اصلا ما اجماع امتی اتفاق افتاده است یا خیر؟ ما اجماع نداریم در هیچ امری، و اگر هم شما بگی آقا مثلا در توحید در اصل اینکه خود یکیه، بله اجماع وجود دارد، اما در صفات خدا بسیار بسیار اختلاف وجود داره و کنون مع الصادقین اینا در همه اعمالشون صادق نیستن، حتی اصل وجود خدا رو هم یک جور تحلیل نمی کنن. عرض کنم خدمت شما اینم از این. آخریش هم میگه با اجماع اهل و حل و عقد باشید، که این اهل و حل و عقد معلوم نیست که چه کسانی هستن. آقایون سنی وقتی رسیدن به خلافت ابوبکر گفتن یک نفر اهل حل و عقده که عمر، جایی دیگه گفتن تا 40 نفر هستن. آقا من بالاخره با کی باشم؟ با کدومشون باشم؟ اهل حل و عقد یعنی چی؟ این عنوان یه عنوان سیاسی و عنوانی که خودشون درست کردن که نه پشتوانه اعتقادی داره و نه پشتوانه شرعی. خب اینم از این که حالا خیلی حرفات اینجا وجود داره. مثلا فرض کنید من خواستم با اهل حل و عقد باشم، اگه مخالف بودن چجوری تعارض و تناقض اینا رو حل بکنم؟ دیگه خیلی بحث عمیقی میشه بخوام وارد اونا بشم. به طور کلی ما در بحث صادقین 9 تا مصداق علمای اهل سنت داشتن که یک مصداقش که سندهای معتبری هم داشت با شیعه همراه و هماهنگ بود. بنابراین مفاد که آیین صادقین بحث امامت اهل بیته که حالا فصل سوم این کار که یه 20 صفحه هم هست بحث دلالت آیه هست که خیلی هم طولانی میشه که دیگه زیاد از این بگذریم. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. من در خدمتم. ببینید ما با توجه به اینکه 8 و 20 دقیقه شروع کردیم تا 10 دقیقه به 10 راه داریم. خب باز من به عهده خودتون میذارم. معلومه همتون خسته شدید. تابلوه. خب اینا که از الان بخوایی به پیش فاز شروع چون بری از الان زوده صبح الان. خب اگر حس میکنید میتونید یه چند دقیقه ما این آیه تفسیر هم خیلی مختصر و مفید خلاصه وار بگیم رد شید که فقط اجمالا بیشتر من در حد ده دقیقه اونم تمومش رو کنید که انشاءالله دیگه روز شنبه بریم که آقا سرفست بعدی نیست ما همینجوری 3-4 روز عقبیم. از اون وقت فکر نم بکنید که بخواد اربعین کربلا هم شما بگید هم من خورم میشم برم. خب حله یه چند دقیقه یه سلام بفرستید چند حالا باشه دمی بزنید تحقیق هم باشه کمی اگه امکان داره من سری جمعش میکنم مثل آیه سا... آخه ببینید آیه صادقین خیلی حرف داشت تازه من دیگه بحث دلالتشو نرسیدم برای شما بگم که بحث امامت اهل بیت باشه. آیه تطهیر اینقدر حرف نداره
او خود
والا به قیامه از چند تا مزارت داریم اینجا یکی دو تا صفحه ای بابا شما شده دیگه مجرد نه به قیافت میکنه سه نمه شده شده بایدیده بایدیده
بایدیده بایدیده
بله به قول آقا این نکته دقیقی کنه بلاخره اهل البیت ادراب این نفته بهتر میشه مثلا میگم ظاهر هم مجرد اگه وقتی هم
آیشی گرفته بودیم
خب بعد خون دادیم بچه ها نوشته و لحظیت تحرار این تحرار نوشته که بیجا سده نیم سوار با جبرن خب ببینید دوستان تو بحث آیه مبارکه تحریف تبییر ما چند تا بحث داریم اینم بیرونم اینجا نه نه من میگم بس شما برد یکانو بیرون دوست دارم
اینو بردم از همه اینجا
باشه که باید برد کنید باز میخواییم یه کارهای اینجا انجام بدیم اون عناصر مهم در آیه تطهیر چیه؟ خیلی نمازدیدی اللهی رو به انکاریس اهل بیت های نهر رو بطیم خداوند یه اراده کردی که یه چیزی رو از یه افراد خاصی بردیم ما اینجا این بحث اراده مسئله مهمی داریم تو چه اراده ایست؟ این اذهاب مهم رفع یا دفع رجس هم مهمی اهل بیت هم این خداوند اراده کرده است. خدا میدونه که دو مدل اراده داره. اولا آیه داره مدح میکنه دیگه داره میخواد یه امتیاز داره میده پس در مقام مدحه. خداوند دو مدل اراده داره، یه اراده تکوینی، یه اراده تشریعی. اراده تشریعی قانون گذاریه، دروغ نگو، تهمت نزن، غیبت نکن، این اختصاص به من و تو نداره. اون کسی هم که تو آمریکاه شاملش میشه، فرقی نمیکنه. پس اراده تشریعی اختصاص به کسی نداره. اینجا انما اومده، انما ادات حصره. پس این اراده اراده تکوینیه. اراده تشریعی با مدح سازگاری نداره. آقا من مثلا فرض کنید کسی دزدی نمیکنه، نمیگم آفرین چه آدم خوبی، دستش لز نیست، نباید دزدی بکنه. وقتی آنها مدحش بکنم، وقتی میخوایم یکی چیز رو مد بکنیم، میگیم آقا عالم، فاضل، چشپاک. خب اما اینکه مثلا بیام بگم که مثلا فرض کنم نه این سارق نیست، این به عنوان مد خیلی در بین مردم کاربرد نداره. اما این آیه در مقام مد، اگر اراده تشریعی بود، اختصاص گفتم به یک فرد خاصی نداشت. مثلا زمان پیامبرم شامل میشد، همه یه به قول معروف اهل بیت پیامبر شامل میشد، در حالی که به قول معروف زمان پیامبر هیچ کدوم همچه ادعایی نداشتن، بلکه پرسیدن ما هم هستیم یا نیستیم. وقتی میگه ما هم هستیم یا نیستیم، یعنی شک داره. اگه مثل دروغ و غیبت و تهمت بود که بگه سوال نداشتیم. این یه رو مثلا این تکیه اینجا. دوم این اظهار. آقا این اظهار خداوند از اینا برداشته یا این رفع کرده، این کاری انجام دادن، حالا باید برش داره یا ده اشتاره میکنه از اینا، کدومش؟ بحث در اینه آقا جان. خب این نداره، نه اونش مهم نیست. خب میخواد خداوند از اینا برداره، یعنی اینا گناه میکردن تا الان خدا میخواد برداره، یا خداوند از اول دفع کرده، یا اینجوری بدیم این ولی هم میشه معنا کرد. اگه بگیم دفع، یعنی آقا مثلا این گناه به سمت اینا اومده، حالا خدا میخواد دفعش کنه، بزن کنار. اگه بگیم رفع، یعنی از اول تکوین شد، از اول خداوند از اینا اینو برداشته، این کدومشه؟ آقا این جمع چه کسانی هستن؟ حالا کاری نداریم با غیر از رسول خداش، غیر از رسول خداش حالا بذار بمونه، یکیش خود رسول خداست دیگه، قطعا یکیش خودشه. آقا رسول خدا طبق اجماع مسلمین گناه میکنه؟ نه، گناه نمیکرده. پس خود این نبودی خدا بخواد از رسول خدا رحمش بکنه، یعنی بوده باشه بخواد ورش داره، نه، درد کرده از اول. پس این هم چه؟ اظهار این درد کرده. میانید رو واجه رشت. رشت یعنی چی؟ آقای سعالبی در تفسیر جواهر الاحسان جلد چهارم صفحه 346 میگه الرشد اسم یقع علی الاثم و علی العذاب و علی النجاسات و النقائص. گناه، عذاب، نجاست، نقص. فاذهب الله جمیع ذلك عن اهل بیت. یعنی اهل بیت گناه ندارن، اهل بیت عذاب نمیشن، اهل بیت نجاست در وجودشون نیست، اهل بیت نقص هم ندارن. آقا نجاست نیست یعنی خون نداره؟ چرا، خون داره، حکم نجاست نداره. هر آنچه پلیدی باشه، مگه میشه خون نجس نباشه؟ آره چرا نمیشه. شما الان ببینید خون ماهی رو بذار زیر میکروسکوپ، خون آدم هم بذار زیر میکروسکوپ، مواد تشکیل دهنده یکیه، اون حکم نجاست نداره، مثلا جهنده نیست. این اینجور. یا اصلا از این رو بگذاریم. آقا شما البته آره دیگه، آره نکته دیگه، یه گوسفند تو سر بگرد، اون میزان خونی که میزنه بیرون نجسته، یه مقداری تو بدنش میمونه پاک، خوردنش البته جاهش نیست. من نه فقط شیعه، سعالبی سنیه، میگه تدبیر یعنی تو که ببینید خدا میدونست که یه اثم، نمیدونست که اثم،
واسه سماختنی کنم قرآنه بیدو درداشت من شما که نداره که میتونست بگی شک چه گفت رجز مقاید چیز بگی که شمومش چیز باشه با همه چی شما باشه هر نوع پلیدی این خود رو ما پلید میدیم هر اصلا شما حساب کنم اینجا خون بریزه همه بودی دیگه شک بشن درسته یکی به خاطر که مثلا جرابش رسیست هست شه یکی به خاطر که میگه آقا میشوق داره یا اصلا شما یکی چنده شو شو شه منفره بخواد شما آفره چرا پلیده دیگه شما الان یه بیدین هم بیاری حالا کاش نداریم یه سمون یه سی فکرت تو شاده میداره خون هم میخوره اون چی دیگه هست ما اون رو بشر مده نظر پس دیگه داشتیم آقا شما اصلا انگوشت داری اینجوری بکن تو دهنت فقط همین لحظه در بیار بزار زیر میشه خب گلوبولای سفید قرمز میبینی درباشه دیگه یعنی اون مواد تشکیل دهنده خون این هست اما پاک آب دهنده پاکه ولی اون هست بشه پس بنابراین ما میتونیم خون پاک هم داشته شد اهل بیت خون رو برنامه شد از همه نجاست نه این هست اهل بیت این اهل بیت چه کسانی هست آقای سعالی میاد تحلیل میکنه میاد میگه آقا مقصود از اهل بیت جمهور اهل سنت گفتم پیامبر امیرالمومنین حضرت زهرا امام حسن رو بگوزن صحیح مسلم روایت داره معاویه لعنت الله علیه به سعد ابی وقاص گفت ما من اک ان تصب ابا تراب چرا به علی دشنام نمیدی؟ گفت سه تا فضیلت داره هر کدوم از اینا برای من بود برای من بهتر بود من همور نعم از شترهای سرخ مو برای من بهتر بعد یکیش میگه میگه یکیش این بود زمانی که آیه مباهله نازل شد پیامبر فرمود دعا علی و فاطمه و حسن و حسین فقال اللهم هؤلاء اهل اهل نه اهل سایمتون اهل داره اهل من اینا هستن خب این مستا و اهل بیت غیر از اون روایات متعدد از ام المؤمنین ام سلامه سلام الله علیه از عایشه و از دیگران زینب بنت جحش و دیگران داریم که پیامبر وقتی آیه تطهیر نازل شد از کنم عبای یمانی خودشون رو کشیدن روی در واقع این افراد و عرض کنم خدمت شما گفتن که اینا به قول معروف اهل بیت من هستن و خدا ریش رو از اینا دور کن اینا نسبت به اهل بیت علیهم السلام همسران و پیامبرم امثال حضرت ام سلمه و سلام الله علیها و دیگران آمدن بودن آقا ما جزشون هستیم یا نیستیم حضرت فرمود شما جز اینا نیستیم یک نمونه روایت بگم و به بعدم وفا کنم تمام کنم ارزم شرح مشکل الاثار آقای تهاوی آقای تهاوی در جلد دوم شرح مشکل الاثار روایات متعددی درباره مصادیق آیه تطهیر می آورد و بعد میگه فدل ما روینا من هذه الاثار دلالت میکنه آنچه روایت کردیم ما از این آثار من مکان من رسول الله الى ام سلمه روایتی از رسول خدا نقل شده و خانم ام سلمه ازشون نقل کرده این هست که ان المرادین بیایید تا اینجا برسیم به ما فیها هم رسول الله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام دون من سواهم غیر از اینا نیست فقط اهل بیت اینا هستن پس آقا مصداق اهل بیت هم مشخص شد خداوند هم از همینا آمده پلیدی رو برداشته همسران پیامبر نمیتوانند اهل بیت باشند چرا؟ چون پلیدی در وجودشون بود نه همشون هم مثلا از ام سلم سلام الله علیها واقعا خلاصه روح و جان من فدا شد خیلی ایشون عالی بودن اما عایشه نه جنگ جمل رو انداخت و خیلی مخالفت هایی که با حجت خدا کرد در انصاف الاشراف بلاذری روایت معتبر داریم حضرت فرمودن ارادت ان تقتلنی کما قتلت عثمان ابن عفان میخواست منو بکشه یعنی به نیت کشتن من علی آمده بود به میدان
یا مثلا عایشه با اینکه به امام حسن و موسی السلام علیه محرم بود اما حجاب می‌گرفت. کانت عایشه احتجبت عن الحسن، منابع حسن مثلا طلاقات پسر می‌گرفت، حجاب می‌گرفت. و ان رؤیته لها لتحل. ابن عباس میگه، میگه امام حسن میتونه حلال بود ولی این کار میکرد. خب این در وجود ششتو پلیدیست و بعد دیگر از همسر ما پیام برد. پس من آمده نیستا بود همیشتر هم و حدیث هم این هم هست.
الله